یه بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا با تحریم‌های جدید علیه ایران موافقت کرد. کانادا 6 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران تحریم کرد. روسیه به سازمان ملل در مورد تحقیقات درباره پهپادهای ایرانی هشدار داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز پنجشنبه اعلام کرد که اعضای این اتحادیه در مورد تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل ارسال پهپاد توسط ایران به روسیه به توافق رسیدند. جمهوری چک اعلام کرده است که این توافق شامل اقداماتی علیه نهادهای تامین کننده پهپادهای ایرانی و مسدود کردن دارایی‌های 3 فرد و 1 نهاد مسئول تحویل این پهپادها است. اتحادیه اروپا همچنین آماده است تا تحریم‌ها علیه 4 نهاد ایرانی دیگر را که نیز در فهرست تحریم‌های قبلی قرار داشتند گسترش دهد. در روزهای اخیر خبر تحویل پهپادهای ایرانی به روسیه واکنش‌های زیادی را در سطح بین‌المللی برانگیخته است. در حالی که وزارت خارجه ایران صحت این خبرها را رد می‌کند، علی خامنه‌ای روز چهارشنبه طی یک سخنرانی به کسانی که از فروش پهپاد توسط جمهوری اسلامی انتقاد می‌کردند اعتراض کرد. دولت کانادا روز چهارشنبه در ادامه اعتراضات خود علیه ناقضان حقوق بشر در ایران، 6 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار داد. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا میگوید کشورش از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد برای پاسخ به نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران و تهدیدات این حکومت علیه صلح و امنیت منطقه استفاده میکند و به حمایت از مردم ایران ادامه می‌دهد. وزیر خارجه کانادا امروز پنجشنبه در یک جلسه مجازی میزبان همتایان خود برای بحث و تبادل نظر در مورد اعتراضات ایران خواهد بود. روسیه روز چهارشنبه به سازمان ملل هشدار داد که موضوع حملاتی را که گفته می‌شود با پهپادهای ساخت ایران در اوکراین انجام شده بررسی نکند. ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا با ذکر اینکه ارسال چنین تسلیحاتی از سوی ایران نقض محدودیت‌های تسلیحاتی سازمان ملل است، نشستی غیرعلنی در شورای امنیت برای رسیدگی به این موضوع برگزار کردند. این کشورها می‌گویند حملات روز دوشنبه روسیه با پهپادهای انتحاری ایران به کیف و همچنین سایر بخش‌های اوکراین جان دست کم 5 نفر را گرفته و خسارات گسترده‌ای به بار آورده است. دیمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل، پس از نشست شورای امنیت در روز چهارشنبه این گزارش‌ها را بی اساس و تئوری توطئه نامید. او سپس به دبیر کل سازمان ملل هشدار داد که اگر سازمان ملل در این مورد هر گونه تحقیقات به گفته او غیر قانونی را انجام دهد، روسیه در مناسباتش با سازمان ملل بازنگری خواهد کرد. علی خامنه‌ای روز چهارشنبه طی یک سخنرانی از کسانی که فروش پهپاد توسط جمهوری اسلامی انتقاد کرده و آن را خطرناک توصیف می‌کنند انتقاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این سخنرانی گفته بود که افرادی می‌گویند پهپادهای ایرانی خیلی خطرناکند و چرا آن را به فلان کس می‌فروشید، در حالی که این جمله رهبر جمهوری اسلامی هنوز در وبسایت رسمی دفتر علی خامنه‌ای وجود دارد. خبرگزاری‌های حکومتی از جمله ایرنا، فارس و تسنیم این بخش از سخنرانی روز چهارشنبه آقای خامنه‌ای را پس از انتشار اولیه به طور هماهنگ حذف کردند. در روزهای اخیر فروش پهپادهای ایرانی به روسیه واکنش‌های بسیار زیادی را در سطح بین‌المللی برانگیخته است. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. به پایان این بخش از خبر رسیدیم، اما از شما دعوت میکنم شنونده ی ویژه برنامه ی پوشش خبری اعتراضات سراسری در ایران با محمد زرقامی باشید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله.
بچه عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
ادای آزادی
دو پنج دقیقه بعد از ظهر پنج شنبه است، یک روزی که به هر حال برای بسیاری از شنونده‌های ما میتونه یک روز تعطیل باشه و برای دی هم حتما امروز یک روز کاری هستش. 28 مهر ماه 1401. محمد زرقامی هستم به اتفاق سایر همکارانم. نوشین سید حسینی تا لحظه دیگه در استودیو حضور خواهد داشت. پروانه وحید منش با ما خواهد بود از طریق تلفن و علی شیبانی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرده. پیش از اینکه آغاز کنیم شنیدنی های امروز رو در ارتباط با اعتراض های سراسری شهریور و مهر 1401، اجازه بدید که شماره های تماس با رادیو رو براتون بگم. 00420221122113 و شناسه ما یا نشانی ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره، @فرداگرام، که میتونید ازش استفاده کنید برای فرستادن مطالب خودتون به صورت فیلم، تصویر، یعنی منظورم عکس، و همچنین صوت و حتی متن. اما اگر برگردیم به صحنه اعتراض‌ها در ایران، شب گذشته هم اعتراض‌ها همچنان ادامه داشت و ما شاهد تداوم این اعتراض ها بودیم. پیام های اعتراضی رو هم شاهد بودیم، حتی از برخی از فیلمسازان قدیمی یا چهره های قدیمی سینمای ایران، از جمله زکریا هاشمی که نویسنده کتاب بسیار خواندنی توتی هم هست در فرانسه، و حمایت هایی که هنوز فروکش نکرده از سرتاسر جهان. پروانه وحید منش با ماست تا یک نگاهی بکنیم به آنچه که ظرف 24 ساعت گذشته در ارتباط با اعتراض‌های سراسری رخ داده. و خب شاید خیلی کلیشه‌ای باشه، اما گریزی نیست که باید آغاز کنیم از اینکه آخرین خبرها چیست. یک مروری می‌کنیم با پروانه آخرین خبرها رو. پروانه
سلام. محمد، به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. تصاویر ویدیویی از تجمعات اعتراضی در شامگاه چهارشنبه 27 مهر ماه در نقاط مختلف تهران، سنندج، کامیاران، دره‌شهر، استان ایران و عراق در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، همونطور که تو هم اشاره کردی. در تصاویری که به دست ما رسیده از منطقه یک باتان تهران، صدای تیراندازی شنیده میشه و شاهدان هم میگن که نیروهای امنیتی به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کردند. همچنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور هم در سنندج و عراق سر داده شده. اما در حالی که همچنان در شهرهای مختلف اعتراضات خیابانی و شبانه همچنان ادامه داره، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرده که به دادخواهی از خون‌های به ناحق ریخته عدالت‌خواهان، علل خصوص دانش آموزان، روزهای پنجشنبه تا شنبه، یعنی 28 تا 30 مهر رو عزای عمومی اعلام می‌کنه. محمد رضا پناهی، برادر اسرا پناهی، هم که در یورش نیروهای امنیتی به دانش آموزان در اردبیل به دلیل ضرب و شتم و خونریزی داخلی جان باخته بود، دست به خودکشی زده. محمد در حال حاضر در بخش آی‌سی‌یو بیمارستان امام اردبیل بستری هستش. او درست ساعتی پس از اعترافات اجباری که از صدا و سیما پخش شد دست به خودکشی زده. این رو هم بگم محمد که پس از حمایت علی دایی، ستاره پیشین فوتبال ایران، از اعتراضات و موضع‌گیریش درباره مرگ اسرا پناهی، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران هم علی دایی رو به مرگ تهدید کرده. اخبار از زندان اوین که شنبه شب دچار آتش سوزی شد همچنان نگران کننده گزارش میشه. مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، اعلام کرده که مقام‌های زندان اوین از انتقال محمد خانی زندانی سیاسی که در این درگیری‌های داخل زندان اوین مورد اصابت گلوله قرار گرفته به بیمارستان جلوگیری کردند. خانواده اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته و فعال کارگری هم نسبت به سلامت او نگران هستند. او هم در ماجرای شنبه شب در زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته. احمد علی رضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که روز سه‌شنبه بازدیدی داشته از زندان فشافویه و گفته 3000 نفر از افرادی که در اتفاقات اخیر زندانی شده بودند در این زندان بودند که فقط 835 نفر هنوز در اون زندان هستند. 1300 نفر از اوین منتقل شدند به فشافویه و 200 دانش آموز تازگی آزاد شدند و برای دانشجویان زندانی سابقه سیاسی و امنیتی تشکیل شده در زندان فشافویه. محمد
پروانه اجازه بده یک نگاهی هم بکنیم، چون در این روزها شاهد این بودیم که مقام‌های جمهوری اسلامی در صحبت‌های خودشون میگن که اعتراض‌ها فروکش کرده و به هر حال اون چیزی که اونها توصیف میکنن از اعتراض‌ها به عنوان اغتشاشات این هست که تونستن جلوی این مسئله رو در داخل ایران بگیرن. حالا که نگاه میکنیم این صحبت‌ها رو به چه نتیجه‌ای میشه رسید؟ تا چه اندازه این صحبت‌ها اصلا میشه گفت که صحبت‌هایی که بشه برش صحه گذاشت؟
محمد، ویدیوها و تصاویری که به دست ما میرسه نشون میده که اعتراضات همچنان ادامه داره. جو شدید امنیتی که در استانهای مرزی وجود داره این مدعا رو اثبات میکنه که همچنان اعتراضات ادامه داره. اختلال اینترنت به شدت گسترده هستش، بسیاری از شهرها دسترسی به اینترنت ندارن، اما در حالی که همچنان معترضان این اجازه رو ندارن که به صورت آزادانه تجمع برگزار کنند و در هر تجمعی ماموران انتظامی و امنیتی باهاشون برخورد میکنن و بهشون شلیک گلوله دارن ضرب و شتم صورت میگیره، مسئول سیاسی سازمان بسیج جمهوری اسلامی گفته که در بهترین حالت اون جمعیتی که در به گفته وی اغتشاشات اخیر به کف خیابون اومدن 70000 نفر بودن. محمد، بیش از 200 معترض تو این یک ماه گذشته با شلیک گلوله و یا با ضرب و جرح به دست نیروهای امنیتی کشته شدن و هزاران نفر هم زخمی شدن. از تعداد بازداشی ها هنوز خبری نیست و گفته میشه زندان ها همونطور که نماینده مجلس هم گفته پر از زندانی هست و جای خالی برای زندانیان وجود نداره. سید جلال حسینی مسئول سیاسی بسیج گفته که 70% بازداشت شدگان زیر 20 سال هستند، اما همچنان آماری از تعداد بازداشتی ها اعلام نکرده. گفته برای اونها کلاس های مشاوره گذاشته میشه. حسین طالب مشاور فرمانده کل سپاه هم اعتراضات رو باز مثل همیشه به دشمن مرتبط دونسته. گفته اینها قرار بود به بهانه حجاب اجباری و مسائل صنفی دانشجویان دست به یک سری اقدامات قومی مذهبی بزنند و سناریوهای به گفته او دشمنان رو پیاده کنند تا جلوی امضا شدن برجام رو بگیرن، اون مسئله رو برجام دونسته. دادستان کل کشور هم محمد جعفر منتظری مدعی شده که همه اقدامات قطعی و قضایی علیه کسانی که دست به اغتشاشات دادن به گفته او انجام خواهد شده، گفته قاطعانه با اونها برخورد میکنیم. اینها افرادی هستن که به گفته او به دام دشمن افتادن، فریب خوردن، اما اگه دستشون به خون و جنایت آلوده نباشه میتونن آزاد بشن و ما اجازه میدیم که اونها هم حالا از زندان آزاد بشن، ولی گفته که اقدامات حقوقی رو در قبال اونها انجام میدیم. کشورهای خارجی رو به اقدامات تروریستی متهم کرده و گفته که اینها در حالی در تلاش بودن که با اقدامات تروریستی مباحث تجزیه طلبانه و مداخله جویانه رو در داخل ایران پیاده کنن. محمد،
سپاس از تو. پروانه، یک مورد دیگه هم میمونه که بد نیست بهش یه نگاهی بکنیم، چون شاهد این بودیم که علاوه بر تحریم هایی که کشورهای اروپایی، آمریکا و کانادا متوجه جمهوری اسلامی کردند به ویژه افرادی که دست داشتند یا دخیل بودند در خشونت های دولتی اخیر علیه معترضان، از اون سو جمهوری اسلامی هم اقدام کرد به تحریم کردن، به ویژه تحریم هایی رو درباره بریتانیا در نظر گرفت که حتی مثلا یک بنگاه سخن پراکنی مثل بی بی سی رو هم در بر میگیره.
درسته محمد، همزمان دو طرف همدیگر رو با تحریم ها به گفته خودشون دارن تنبیه میکنن. جمهوری اسلامی اعلام کرده که مقام‌های دولتی و نظامی در بریتانیا رو مورد تحریم قرار میده. وزارت خارجه ایران علت تحریم نهادها و افراد رو حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم، خشونت و نفرت پراکنی و نقض حقوق بشر اعلام کرده. وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه که مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، گلوبال میدیا، دی ام ای میدیا، بی بی سی فارسی و ایران اینترنشنال رو در فهرست تحریمی خودش قرار داده. از دیگر سو دولت کانادا هم دست به تحریم 6 فرد و 4 نهاد جمهوری اسلامی زده و وزیر خارجه کانادا میگه که این افراد و نهادها در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران مشارکت دارند. شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، خبرگزاری فارس، مجمع تشخیص مصلحت نظام در فهرست تحریمی کانادا قرار دارند. محمد،
ممنون از تو پروانه وحیدمنش و نگاهی به آخرین خبرها در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران در 24 ساعت گذشته تا این لحظه که شما همراه ما هستید. اما جدایی از مسئله خبرهای مربوط به اعتراض‌ها، در این روزها در صحبت‌های پروانه هم یک اشاره خیلی کوتاهی بهش شد، مسئله اوین و اتفاقاتی که در زندان اوین افتاد بسیاری از اذهان رو به خودش مشغول کرده. تا این لحظه هم جزئیات ماجرا از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی چندان به صورت شفاف درباره‌اش صحبت نشده، همچنان نام افرادی که گفته شده که در این اتفاق و در آنچه که در اوین گذشت جان خودشون رو از دست دادند نامشخصه و بسیاری از زندانیان هم وضعیتشون برای خانواده هاشون روشن نیست. البته زندانیانی هم بودند که بعد از مدتی موفق شدن تماس بگیرند و از صحت و سلامت خودشون به خانواده هاشون اطلاع بدن. خبرگزاری رویترز هم یک گزارشی رو همین امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم منتشر کرده و به نقل از چند منبع آگاه جزئیات بیشتری رو انتشار داده که نوشین سیدحسینی همکارم اینجاست تا یک نگاهی بکنیم به این گزارش که امروز منتشر شده و اون جزئیات رو برامون بیشتر بگه که اصلاً چه مواردی رو در بر میگیره. نوشین،
محمد، الان روز شنبه اتفاق افتاده، در واقع شامگاه شنبه آتش سوزی و درگیری در زندان اوین رخ داد، ولی تا این لحظه ما هنوز نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی در زندان اوین افتاده، چطور آتش سوزی اتفاق افتاده. روایت های حکومتی تعداد کشته شدگان این اتفاق رو 8 نفر ذکر کرده و حدود 61 نفر هم مجروح. منتها سازمان های حقوق بشری موافق نیستند، فکر میکنن که تعداد قربانیان و همینطور مجروحان بسیار بیشتر از آمار حکومتی هست. این رو باید منتظر موند و دید که این آمار چقدر اضافه میشه. اما همونطور که پروانه هم اشاره کرد و همه میدونن، ما هنوز هیچی نمیدونیم از اون که از اونجایی که اتفاق افتاده. اما رویترز امروز یه گزارش رو منتشر کرد به نقل از 6 منبع آگاه که یک نفرشون که همین در واقع یک نفر زندانی زندان اوین هست که بدون نام هستش، یک نفر از خیشاوندان یک زندانی اوین هست و 4 تا هم فعال حقوق بشری، طبیعتاً اسمی هم برده نشده به دلایل امنیتی و ایمنی. اما روایتی که رویترز میگه که گارد، به روایت این زندانی، گارد ضد شورش یا یگانه ویژه از 2 روز قبل از اتفاق زندان اوین، یعنی از روز پنجشنبه به زندان اوین رفته و مستقر شده اونجا و افراد و ماموران این گارد می رفتن و باتون رو به درب سلول ها می کوبیدن و فریاد الله اکبر سر می دادند و بعد حالا گفته میشه که، یعنی روایت رویترز این هستش که این اتفاق باعث شده که زندانیا تحریک بشن و شعار سر بدن در مقابله باهاش. اما این یک روایته. روایت دیگه، محمد، روایت متعدده چون ما هنوز نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده. من با تغییر رحمانی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق، صحبت کردم. آقای رحمانی بر اساس اطلاعاتی که از توی زندان بهش مخابره شده بود گفتش که اتفاق اینطوری افتاده که چند روز همزمان با اعتراضات بیرونی، اول بند زنان زندان اوین شروع میکنن به شعار دادن. چند روزی اتفاق میافته این، یعنی شعار میدن مثل که تو محوطه زندان حتی سخنرانی میکنن، من نمیدونم به چه ترتیبی، ولی به هر حال بعد از این میشه که بند هشت زندان اوین که گویا زندانیان سیاسی در اونجا نگهداری میشن، اونها هم به حمایت از زنان زندانی، اونها هم شروع میکنن به شعارهایی که اعتراضی شنیده میشه این روزها بیرون، مثل زن زندگی آزادی یا مرگ بر دیکتاتور. بعد از این اتفاقات که در واقع جو داخل زندان هم ملتهب بوده به دلیل اعتراضات بیرونی و شعارهایی توی زندان، نیروی یگان ویژه رو میارن و مستقر میکنن و بعد ادامهش رو میتونیم از اینجا بگیم که نیروهای یگان ویژه هم میشه گفت که اضافه میکنن به این التهاب با همین زدن باتون به در سلولا و فریاد الله اکبر سر دادن. و بعد از اینجا دوباره من روایت آقای رحمانی، تقی رحمانی رو میگم که بعد شنبه که به هر دلیلی آتش سوزی رخ میده که کسی هنوز نمیدونه چجوری، گویا زندانیان بند هفت که زندانیان مالی هستند، اینها در رو میشکنند و میان توی محوطه زندان. محوطه زندانی که بند هفت وجود داره، بند هشت هم تو همون محوطه هست. گفته میشه که درب بند هشت که مال زندانیان سیاسی هست، اونها هم شکسته میشه. حالا به وسیله کی و چطور ما نمیدونیم و قاطی میشن. زندانیای مالی و زندانیای سیاسی قاطی میشن تو محوطه و آتش سوزی اتفاق میفته، ما نمیدونیم چطوری، و بعد هم درگیری و گلوله زدن به سمت این زندانیا از طرف مامورا که به گفته آقای رحمانی مامورای ضد شورش سه نوع وسیله دارن دستشون، یکی گلوله های ساچمه، یکی گلوله های پلاستیکی و یکی گلوله جنگیه که گفته میشه از هر سه اینا استفاده شده. و بعد صدای انفجاری که توی خبرها ما شنیدیم که آمده بوده و چندین انفجار بوده و اینا، به گفته آقای رحمانی به وسیله دستگاه یا ماشین نارنجک اندازی بوده که توی خود زندان مستقر شده بود.
یعنی به اینا نارنجکای صوتی بوده که گفته شده بود.
بله این یک روایته.
این یک روایتی.
آره
من میبینم که تو صدای آقای رحمانی رو هم آماده کردی. حالا نمیدونم در
دقیقاً اول بشنویم صدای آقای رحمانی رو که داره در مورد شروع شدن این شعاردهی از بند زنان میگه.
4-5 روز قبل بند زنان تصمیم به حمایت میدن و 40 نفر از 65 نفر زندانی بند زنان و شعار میدن مرگ بر دیکتاتور، زن زندگی آزادی، و سخنرانی میکنن و مراسم میگن. این هر روز تکرار میشه. بعد بند 8 زندان اوین، بودی 30-40 زندانی سیاسی داشت، اینا هم شروع میکنن به شعار دادن در حیات و در بند. پس بعد بند 4 هم شروع میکنه این کارو انجام میده. بند 4 تقریبا همسایه بند 8. پس این 3 تا بند اوین تا اونجا که ما خبر داریم که 4 روز قبل از روز شنبه شروع شعار دادن و جو زندان یه جو ملتهبی.
حالا نکته اینجا هست، این رو آقای رحمانی هم مطرح کرد، نکته اینجا هست که خیلی خوب، بسیار خوب، نیروی یگانه ویژه یا ضد شورش در درون زندان مستقر بوده قبل از این اتفاق، قبل از آتش سوزی و درگیری. چطور نتونسته نیروهای یگانه ویژه زندان رو کنترل بکنه؟ چرا شلیک کرده به سمت زندانیا؟ اگه شلیک کرده چرا میگه ما به زندانیای سیاسی شلیک نکردیم؟ چطور میشه بین اون همه زندانی سیاسی و مالی رو از همدیگه تشخیص داد؟ و بعد مهمتر از همه اینه که الان یه تعدادی از زندانیان سیاسی رو به عنوان تنبیه از زندان اوین بردن زندان گوهردشت کرج و ما اصلا خبر نداریم از وضعیت اونها که در چه وضعیتی نگهداری میشن. یه تعدادی از زندانیان سیاسی هم محمد به دلیل وخامت حالشون، مثل محمد خانی که امروز مصطفی نیلی وکیلش خبر داده، محمد خانی زندانی سیاسی زندان اوین هست، بردنش بیمارستان به خاطر وضعیت وخیمش بعد از اصابت گلوله. بنابراین همه ابعاد هنوز خیلی مبهمه و ما فقط روایت‌های مختلف داریم میشنویم. حالا اینکه چه زمانی این پازل رو بتونیم کنار هم دیگه بذاریم و یک روایت درستی داشته باشیم،
یک روایت جامعی بهش برسیم.
دقیقاً.
بله، نوشین سید حسینی همراه من بود در استودیو و نگاهی کردیم به ماجرای زندان اوین که همچنان در حالی یزدپام قرار داره، با توجه به اینکه همونطور که نوشین هم در صحبتش گفت روایت‌های متفاوتی رو ما شاهد هستیم و آخرین روایتی رو هم که دیدیم روایت رویترز بود. در کنار اون نوشین اشاره کرد به روایتی که تقی رحمانی زندانی سیاسی سابق و نزدیک به گروه ملی مذهبی، و البته خب میدونیم که همسر آقای رحمانی همچنان در ایران در زندان به سر میبرن. همراه شما هستیم با پوشش خبری ویژه اعتراض‌های سراسری مهر و شهریور و مهر 1401 یک فاصله رادیویی میگیریم، برمیگردیم و ادامه میدیم.
10 سال 11 سال میبینیم
یکی از خشنترین قانون های ضد حقوق کودک
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو حرف میزنه.
قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
رهبر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار میگیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا. باز هم از اعتراض ها برای شما میخواییم بگیم. در ابتدای این پوشش خبری و تحلیلی ویژه که آغاز کردم، یک اشاره‌ای کردم به یکی از نام‌های سینمای گذشته ایران، زکریا هاشمی، نامی که هم در سینمای تجاری ردپاش رو می‌بینیم و هم در سینمای موج نو یا سینمایی که می‌خواست به شکل دیگه‌ای مسیر سینمای ایران رو رقم بزنه. آقای زکریا هاشمی کتاب خیلی خوبی دارن، اگر نخوندید شاید بتونید از بازار سیاه تهیه کنید. کتاب داستانی هست به اسم توتی که توصیه میکنم بهتون بخونید. فیلمی هم ساختن از توتی که خب البته فیلم مانند کتاب نبود و در طول این سالها هم در تولیدات خوب سینمایی سعی کردن که حضور پیدا کنن، از کاری مثل توپولی مال زنده یاد رضا میرلوهی تا کارهای دیگه‌ای که در حافظه به هر حال سینمای ایران مونده، حتی فیلم خوب سقاب که اون رو هم توصیه میکنم اگر ندیدید حتما این فیلم رو ببینید. اجازه بدید که صحبت‌های زکریا هاشمی رو با هم بشنویم که این روزها در بستر بیماری هستند، پیش از عمل جراحیشون گفته هایی رو داشتن درباره این اعتراض ها و حمایت کردن از معترضان در ایران.
که شنیدن این رو کشتن یک می کردم که دست خودم نبود، تنها بودم توی بیمارستان، دیگه نمیتونستم، یه گلیه می کردم و پرستارا من بودم خیلی ناراحت چیزا می کردم، ولی خب دیگه دست خودم نبود. آخه گناه من، خودم امیدوارم واقعا 100% جوان موفق بشم، یعنی خیلی امید دارم. و من به نظر من البته این در کاوه آهنگر پیشوندشو چرم کرد و چرم آزادی پرچم آزادی کرد و حرکت کرد برای علیه زهار، الانم روسری مهسا امینی همون پرچم خواهد شد، پرچم آزادی درست از کوهستان کردستان پرواز میکنه، اومده یعنی پرواز کرده، پرچم الان باز شده و پیش میره و جوانان پشت سرش و دخترها و زنها همه روسریهاشون با پرچم آتی شده، با پرچم مهسا یکی شده، تمام الان حرکت خیلی درستیه و پیش میره و موفق هم خواهند شد، 100% موفق میشن برای علیه زور. این الان خامنه ای واقعا زهاک زمانه است، الان یعنی خیلی بدتر از اونه، زهاک مار به دوش، یعنی خیلی بدتره، یعنی تمام جوان ها دختره بیگناه ها رو میکشه، دختره مدرسه ای رو داره میکشه. آیه یعنی چه؟ خود خامنه ای داره علنا گفته که ذات آخوند خرابه، ذات کسیفی داره، ذات خونخاری داره، سابقه نداره، ایرانی نیستن، امکان نداره ایرانی باشه، اینا واقعا قریبا به نظر من یه قوم عجیب غریبی هستن، یه سیاهیه به نظر من، یه سرطانه که باید این سرطان ریشه کم بشه و بدلیم میشه، که من همه در کتاب چشم باز و گوش باز گفتم، بودم این سیاهی عبا اومد یواش یواش در روی آسمان ایران رو تیوتار کرد و گرفته، و این عبای سیاه و این قبای سیاه، این عمامه سیاه، تمام یواش یواش داره میره با نیرو انرژی جوانای ایرانی و اینا رو داریم پس میزنیم و روشن میشه ایران دو مرتبه، آفتاب طلوع میکنه.
بله، شنیدید از زکریا هاشمی، از چهره های سینمای پیش از انقلاب. آقای هاشمی به واسطه نوشتن کتاب توتی، همونطوری که پیشتر هم گفتم، و کارگردانی فیلم خوب سقاب که اگر ندیدید حتما توصیه میکنم ببینید، از چهره هایی که تاثیرگذار بوده در سینمای ایران و اگر باز هم اشتباه نکنم الان 86 سال